صفحه 112 بخش سوم نوتام. هنوز هم کلیسای نوتام پاریس بنای بلند و باشکوهی است. این ساختمان عظیم و با صلابت اگرچه از طی قرون متمادی هنوز پابرجاست، ولی نمیتوان جز با آه و افسوس تماشاگر رخنه‌ها و لطماتی بود که بر آن راه یافته است. بر پیکر بنای باشکوه و پر افتخار از بیداد زمان و جور مردمان جراحات و ضربات جانفرسایی وارد آمده و این یادگار پرارزش باستانی که ساختمان آن در دوران شارمانی آغاز گشته و در زمان فیلیپ آگوست به پایان رسیده متحمل مصائب بیشماری شده است. بر چهره عروس ساختمان‌های کلیسایی ما در کنار هر چین و چروک جای التیام زخمی به چشم می‌خورد. زمان نابینا و بشر منگ است. اگر فرصت آن می بود که قسمت‌های مختلف این کلیسای کهنسال را به همراه خواننده کتاب بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیدیم که سهم زمان و مرور ایام در تخریب این بنای باستانی به مراتب کمتر و کم ضررتر از سهم مردمان به خصوص هنرمآبان بوده است. سردر و نمایی به زیبایی نوتام نمی توان یافت. آنچه درباره سردر کلیسا گفتم در نمای خارجی عمارت بلکه سراسر ساختمان کلیسا نیز صادق است. زیبایی و شکوه کلیسای پاریس را کم و بیش می توان در کلیساهای قرون وسطا جلوه گردانست. ساختمان این بنای بزرگ متناسب و منطقی است. با توجه به قسمتی از بنای کلیسا می توان درباره سراسر آن قضاوت کرد. اگر انگشت پای قولی را اندازه گیریم، با قیاس لازم می توانیم به طول قد آن پی ببریم. اینک به شرح نمای نوتام می پردازیم. امروزه این نمای زیبا سه عنصر خیش را از دست داده است: پلکان 11 پله‌ای و ردیف پایین مجسمه‌ها که در تاخچه‌ها و رف‌های درهای بزرگ و ورودی سگانه قرار داشت، همچنین ردیف بالای آن که شامل مجسمه 28 تن از پادشاهان فرانسه بود به کلی از بین رفته است. پلکان مزبور در اثر بالا آمدن تدریجی سطح زمین و مد طولانی کف خیابان‌های پاریس معدوم شده است. اگرچه گذشته زمان پلکان 11 پله‌ای ساختمان نوتام را به باد غارت برده، ولی بیش از آن چه او گرفته به وی باز پس داده است. گذشته زمان بر چهره درخشان نمای کلیسای نوتام رنگ خاص دوران پیری که خود زیبایی بی حدی دارد بخشیده است. از پلکان کهن بگذریم. آیا دو ردیف مجسمه های زیبا را کسی برداشته و جای آن را خالی گذاشته است؟ طاق بیزی شکل جدید را چه کسی بر درگاه باشکوه وسطی کنده است؟ این در چوبی سنگین و بیریخت عهد لویی 11 را چه کسی در جوار اسلیمی های دو گوش جای داده است؟ پاسخ روشن است. چنین هنرنمایی ها فقط از دست معماران و هنرمندان معاصر ساخته است. قدم به درون بنای کلیسا می گذاریم. مجسمه بزرگ سن کریستوف که در عظمت بین مجسمه های همتراز خود در تالار بزرگ کاخ به مانند برج استراسبورگ بین برج‌های کلیساهای دیگر بود، به دست چه کسی واژگون شده است؟ هزاران مجسمه پیادگان و سواران و مردان و زنان و کودکان و پادشاهان و کشیشان و جاندارم‌ها که از سنگ و مرمر و طلا و نقره و مس و موم ساخته شده در فاصله بین ستون‌ها گذاشته شده بود، به دست چه کسی ناپدید شده است؟ البته این کار گذشته زمان نیست. آیا به جای محراب کهنسال سبک گوتیک با آن همه صندوق‌های ظریف تبرک و اشیاء مقدس آن، به دست چه کسی جای خود به این ظریف مرمرین سنگین یا نمونه ناهنجار انوالید یا والدوگیرای سپرده است؟ کدام احمقی برخلاف معمول این سنگ را بر پایه‌های کالونجین قرار داده است؟ بله، در این مورد لویی 14 وصیت لویی 13 را به این قرار به کار بسته است. به جای آن همه شیشه های رنگی کوچک، چه کسی این شیشه های سفید و خنک را قرار داده است؟ بر بام کلیسای بزرگ برویم و آثار هزاران وحشیگری را نادیده بگیریم. آن برج ظریف که سر بر آسمان می سود به چه روزی افتاده است؟ در سال 1787 معماری آن را نابود ساخته، جای زخم را با سرپوشی از سر به مانند در دیگ پوشانده است. هنر شگفت‌انگیز قرون وسطا در تمام کشورها به خصوص در فرانسه با چنین گستاخی و بی‌اعتنایی روبرو شده است. بر خرابه های هنر مزبور سه زخم مهلک به چشم می خورد. گذشت زمان در هر قدم اثری از رخوت و پوسیدگی و زنگ زدگی بر جای نهاده است. انقلابات سیاسی و مذهبی نیز که فطرتاً کور و خشم‌آلودند بدان یورش برده، زیورآلات آن را از حجاری ها و گچبری ها در هم ریخته، پنجره های مشبک را از جای کنده، توقه های اسلیمی را در هم شکسته، تاج زرین و سیمین از سر مجسمه ها را بوده است. بالاخره مدپرستی احمقانه و خشونتبار که با انحرافات رنسانسی خود موجب انحطاط در سبک معماری شده است، بزرگترین لطمه ها را بر پیکن هنر معماری قرون وسطا وارد آورده است. مدپرستی به شالوده بنا و استخوان بندی آن حمله ور شده، بناهای باشکوه را بریده، دریده و بیریخت ساخته، شکل و سمبل و منطق بنا و زیبایی آن را لگدمال کرده است. مدپرستی نه تنها ضربات کاری بر پیکر هنر قرون وسطا زده است، بلکه با نیرنگ و دقلکاری لطمه ای را که از دست گذشت زمان و انقلابات ساخته نبود بدان وارد آورده است. مدپرستی با بیشرمی تام به عنوان تعمیرات و به نام ذوق سلیم بر شکستگی ها و جراحات معماری گوتیک با وصله های مرمرین و یا فلزی دیگر به صورت جزام واقعی تاخت آورده است. از آنچه گفتیم تا کنون سه یغماگر مختلف بر بنای گوتیک کهنسال یورش برده، از سه جهت آن را دگرگون ساختند: چین و چروک قشر خارجی بنا، معلول گذشت زمان، ضربات وحشیانه، شکستگی و در هم ریختگی کار انقلاب دوران لوتر تا میرا بود و بالاخره مسله کردن، وصل پینه و تعمیرات مضحک نتیجه کار پروفسورهای هنر مآب است. آری، هنر شگفت‌انگیزی که ساخته دست واندال‌ها بود به دست اعضای فرهنگستان زنده به گور شده است. به دنبال قرون و عصار و انقلابات بزرگ که دست کم با عظمت و بی‌طرفی کامل همه چیز را به سوی انهدام می‌کشاند، خیلی معماران مدرسه دیده و قسم خورده سر رسیده و با بی‌ذوقی تمام تزئینات دوران لویی 15 را جانشین تزئینات نفیس گوتیک، یعنی بزرگترین افتخارات پانتئون نمودند. این درست به مانند ضربه لگدی است که خر بر شیر محتضر می‌زند. گویی تنه بلوط کهنسالی خالی شده و کرم‌های بی‌ریختی چون خوره به جان وی افتاده‌اند. یاد ایامی بخیر که روبرت کانالیس در مقام مقایسه نوت‌دام پاریس را از هر حیث برتر از معبد دیان در افس می دانست. معبدی که بت‌پرستان این همه درباره آن داد سخن داده و اوروستراس در آثار خود نام آن را جاودانی ساخته است. کلیسای نوت‌دام پاریس بنای کلاسیک و مربوط به سبک معینی نیست. این بنا به سبک رومی یا گوتیک ساخته نشده است. گنبد آن هرگز به مانند گنبد سومه تورنوس گرد و عریض نیست. نوت‌دام هرگز از حیث طاق بیزی شکل خود شباهتی به کلیسای عظیم بوژرس ندارد. نوت‌دام را نمی‌توان در ردیف کلیساهای ظلمانی اسرارآمیز و کوتاهی که ساختمان آنها شبیه ابنیه باستانی مصری است قرار داد. ابنیه مزبور پر از خطوط هیروگلیف، اشارات و کنایات است و در تزئینات آنها خطوط منکسر و اشکال لوزی بیش از گل و بوته و گل و بوته بیش از شکل حیوانات و شکل حیوانات بیش از تصویر انسان به چشم می خورد. ابنیه مزبور محصول کار معماری بیش از هنر کشیشان شباهت دارد. همچنین نوت‌دام را نمی توان در ردیف کلیساهای سر به فلک کشیده‌ای که پنجره های بزرگ و روشن و حجاری های فراوان دارند قرار داد. در این کلیساها معمولاً اشکال فشرده و کاسبکارانه و گویی کنایه‌ای از سیاست آزاد منشانه بورژواهاست. پیدایش این سبک که دومین تحول در هنر معماری بوده، در آن ساختمان‌ها از خطوط هیروگلیفی و تاریک و ابهام سابق آزاد و به صورت مترقی و توده‌ای در می‌آید و مصادف با بازگشت جنگجویان صلیبی از شرق زمین است. نوت‌دام دو پاری نه از سبک خالص دست اول و نه از سبک خالص عربی دست دوم است. نوت‌دام دو پاری دارای سبک بینابین و برزخ است. وقتی که معمار ساکسون از ساختمان ستونها و چیزرهای رواق کلیسا فراغت یافت، طاق بیزی شکلی را که به توسط صلیبیان از مشرق زمین رسیده بود بر روی آنها قرار داد. طاق بیزی شکل از آن پس سبک مسلط دوران شد. ضمناً هنگام بنای نوتدام به علت عدم تجزیه کافی هنوز جرأت نکردند بر تاق‌ها مناره‌های نکتیز قرار دهند. گویی این مناره‌ها در ابنیه بعدی از سرستون‌ها و جرس‌های محکم و سنگین رومی جوانه زده سر بر آسمان برداشت. سبک‌های بینابین و دوران تحول از سبک رومی به گوتیک خود در خور مطالعه فراوان است. در اینجا می توان حد فاصل بین تاق هلالی و بیزی شکل را تحت بررسی قرار داد. نوتدام پاریس یکی از نمونه های برجسته سبک های بینابین است. هر سنگ و هر نمایی از این ساختمان باشکوه نه تنها صفحه ای از تاریخ کشور فرانسه بلکه تاریخ علم و هنر است. در اینجا بدون اینکه وارد جزئیات شویم نباید ناگفته گذاشت که درب سرخ که از حیث ظرافت و زیبایی خود به پای هنر گوتیک می رسد مربوط به قرن 15 و ستونها و گنبد عظیم مربوط به دوران بنای صومعه های کارلو و نجمن در سن ژرمن دوپره است. پس بین ساختمان درب سرخ و جرزها و ستونها 6 قرن تمام فاصله است. حتی کیمیاگران نیز می توانند در اشارات و رموز درگاه بزرگ نکات بسیاری از اسرار کار خود بیابند. از آنچه گفتیم چنین برآمد که سبک ساختمانی و تزئینات و رموز و اشارات کلیساها و صومعه‌های دیگر با هم تلفیق و ترکیب شده در ساختمان بنای عظیم نوتدام به کار رفته است. این کلیسای بزرگ بین کلیساهای کهنسال پاریس به مانند جاندار شگفت‌آوری است که سر و دست و پای آن هر یک به اعضای جانداری شباهت دارد. باید یک بار دیگر یادآور شد که بررسی این بناهای تلفیقی به جای خود برای هنرمند و باستانشناس و مورخ بسیار جالب و سودبخش است. از بررسی آنها نیز به مانند ابنیه تاریخی کهنسال از قبیل دهلیزهای کیلکوب و اهرام مصر و معابد هند میتوان به خصوص معماری بدوی پی برد و به این نتیجه رسید که معماری بیش از آنچه جنبه انفرادی داشته باشد محصول کار اجتماعی است و در آثار معماری بزرگ ذوق و حساب‌های کودکانه اقوام و ملل بیش از حسابگری‌های نوابغ آنها به چشم می‌خورد. آثاری که از ملتی باقی می‌ماند، همچنین رسوباتی که در جوامع بشری بر جای می‌گذارند، بالاخره انواع تشکل آنها را می‌توان با مطالعه سبک‌های التقاطی روشن ساخت. امواج زمان و نژادهای مختلف آثار رسوباتی از خود بر ابنیه تاریخی باقی گذاشته و هر فردی از افراد بشر سنگی از آن را فراهم می آورد. کار انسان نیز در بنای ابنیه تاریخی به مانند کار زنبور عسل است. بابل سمبل عظیم معماری جهان بیش از هر چیز به لانه زنبور شباهت دارد. ابنیه بزرگ نیز مانند کوههای بلند ساخته و پرداخته قرون متمادی است. گاهی هنر تغییر رنگ می دهد. سبک نوین در بقایای سبک سابق پدیدار شده خود را با آن تطبیق داده در تکمیل آن با ذوق و تخیلات نوین می کوشد. این کار بدون اخلال و اعمال زور و بدون بروز عکس العمل بنا به قانون آرامش طبیعی صورت می پذیرد. گویی پیوندی بر شاخه‌ای زده اند و شیره نباتی با بردباری و متانت جریان یافته شاخه نوینی به بار می آورد. البته این چنین پیوندها از نظر تاریخ عمومی و تاریخ بشر در خور مطالعه فراوان و دارای نتایج بسیار پرارزشی است و چه بسا که کتابهای قطوری در این باره می توان نوشت. نام هنرمندان و افراد بشر بر این توده متراکم عظیم که موجد آن نامعلوم است محو می شود. فرزانگی انسان جای آنها قرار می گیرد. زمان معمار و مردم بنای این ابنیه‌اند.